خلاصه اون چی که در تاجیکستان و جهان میگذرد در برنامه اخباری آزادی برای روزی 26 اکتبر تقدیم شما میکنیم. سلام، من مومین احمدی هستم. نگاه به سرخط سه موضوع برنامه. مرافعه پنج مهاجر تاجیک در روسیه که به قصد ترکاندن بنای خدمات امنیت فدرالی یا فیس به روسیه عیبدار شدند آغاز شده است. دپوتات قرغیز دزدی چاروا را بدتر از ربودن عروسان دانست. این گپ جامعه قرغیزستان را عصبانی و خشمگین کرد.
عروس ربایی این فقط یک عنعنه ما است. گذشته های ما این کار را میکردند. این را با دزدی چاروا برابر نکنید.
جورابیک مرادوف هنرمند معروف تاجیک 80 ساله شد. تجلیل از 60 سالی سرایندگی او در خوجند.
باز کنسرت های نو میکنم. خدا خواستش کار میکنم. نو میکنم چونکه این خلقی بزرگوار ما قرضدار کرد.
دادگاه حربی در مسکو با محاکمه پرونده پنج زاده تاجیکستان شروع کرده است که با همکاری با گروه دایش و قصد ترکاندن بنای فیس به و یا خدمات امنیت فدرالی در مسکو متهم می شوند. با آنها حبس یکمری تهدید می کند. خبرگزاری تاس می نویسد در کرسی عیبداری منوچهر بوریف، رجب علی بوریف، عبدالملک سمیف، سمندر تاشمرادوف و عبدالقادر طایروف نشستند که از 19 تا 25 سال دارند. خبرگزاری می گوید گمانبران بهار سال 2022 تحت سرپرستی دایش یک حلقه تروریستی را تاسیس داده گویا قصد داشتند با فرستادن یک مرگ طلب بنای فیس بی را ترک کنند. وکیلان دفاع متهمان می گویند که پرونده جنایی علیه زیر حمایه های آنها از سوی کارمندان خدمات ویژه روسیه ساختکاری شدند. در ادامه موضوع مهاجران، شورای علمای مسلمانان در مسکو با نگرانی از رید در مسجدها و با کمیساریت حربی بردن نمازگزاران نامه‌ای را به عنوان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آماده دارد. در این باره نشریه گوارید مسکو با استناد به مرات علیموف عضو ریاست این سازمان خبر داده است. همکارم میرزانبی خالقزاد با جزئیات موضوع شناس شد و در استودیو با ماست. میرزانبی، سبب این تصمیم روحانیان چی بوده است؟
سلام به بینندگان عزیز. مومین، طور ما خبر داده بودیم روز جمعه هفته گذشته کارمندان آمون وارد مسجد کتلنیکی شده، بعد نماز گروهی را به کمیساریت حربی بردند. در بین افراد بازداشت شده محمود حسینوف، آوازخوان شناخته روسیه هم بوده است. با گفته او در کمیساریت حربی بازداشت شده ها را مجبور میکردند که با ارتش قرارداد امضا کنند، به میدان جنگ روند. حسینوف در نوار گفت از امضای قرارداد دست میکشد، ولی او را مجبور برای خدمت به قسم حربی بردند. آوازخان سال 2014 در قریم اشغال شده شهروندی روسیه را گرفته بود. به دلیل ناخوب بودن سلامتیش خدمت حربی نکرده است. و سرنوشت بازداشت شده های دیگری مسجد کتلنیکی نامعلوم است. ری در مسجد کتلنیکی بار اول نیست در برابر بازار و خیابان و مکان های دیگری جمع شوی مهاجران. چند ماه باز نیروهای امنیتی و پلیس پیوسته مهمان مسجد و عبادتگاه ها در شهر و ناحیه های روسیه می شوند و مهاجران را بازداشت می کنند. و مرات علیموف نماینده شورای مسلمانان مسکو گفته است حالا در اکثر مسجدها چنین ریدها گذرانده می شود. این است.
میرزانبی، مهاجرانی که در پای چنین ریدها در مسجدها بازداشت می شوند سرنوشتشون چی می شود و با چی مشکلی های روبرو هستند؟
بله مومین، برخی از مهاجرانی که بازداشت شده در مرکز نگهداری مهاجران در چلیابینسک بودند از آن شکایت می کنند که ماموریت بازداشتگاه آنها را اذیت می دادند و وادار میکردند که با وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند. در این باره یک شهروند ازبکستان خبر داده است. در نوار ثبت کرده او از این مرکز ورقه های زیادی دعوت به جنگ دیده می شود. مهاجر ازبک نقل می کند که چنین ورقه های ترغیباتی به همه تقسیم کرده می شوند. او را در این مرکز 13 روز نگه داشته و بعدا به وطنش راندند. میگویند در این مدت شاهد پیوستن چندین مهاجر به صف ارتش و رفتن آنها به جنگ شده است. به نقل این مهاجر، به آنهایی که قرارداد امضا میکنند شناسنامه روسیه، خانه و معاش برابر به تقریبا 200 هزار روبل وعده میکنند. وی گفته است به مهاجران وعده شده بود که آنها را برای کندن چاه میفرستند، اما در نهایت به جنگ و میدان جنگ سفربر کردند. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین مقامات این کشور تلاش دارند که با هر راه و شیوه مهاجران بیشتری را به جنگ جلب کنند.
تا تشکر همکارم میرزانوی خالقزاد در برای نگرانی از رفتار مقامات انتظامی روسیه با مهاجران و جلب مجبوری آنها به جنگ در اوکراین صحبت میکرد. برمیگردیم به موضوع از تاجیکستان. صبح امروز در شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی با حضور بیش از 50 شرکت آغاز یافت که تا 3 روز دیگر ادامه می‌یابد. مسئولان هدف از برگزاری آن را معرفی مال و محصولات وطنی و پیدا کردن شریکان ارزیابی نمودند. علیشر ظریفی و نگاره فضل الدین به این نمایشگاه رفتند.
این صاحبکاری پاکستانی با هدف پیدا نمودن شریکان تاجیکستانی با دوشنبه به این نمایشگاه آمده است. شرکت او با استحصال محصولات دارواری مشغول است.
چالشی که ما روبرو شدیم این دریافت شریکان با اعتماد است. چون من از سال گذشته در جستجوی همکاری ها با شریکان تاجیک هستم ولی تا حال موفق نشدم. شاید مشکلی وجود دارد و مانند مشکلی اقتصادی. ولی من باور دارم که بعد از این همایش ما می توانیم به مقصد رسیم.
نمایندگان این شرکت گفتند در صورت پیدا نمودن همکار یا شریک تاجیکستانی آماده صادرات محصولاتشان به تاجیکستان هستند. در این نمایشگاه همچنین مال و محصولات گوناگون از قبیل کشاورزی، ساختمانی، نوشابه ها، لباسواری، گوشت و قنادی، هنرهای دستی، زرگری و خدمترسانی های بانکی به معرض گذاشته شده است. تولیدات در شرکت های وطنی به واردات اشیای خام از خارج کشور نیز بستگی دارد. بنابراین برخی صاحبکاران تاجیک چنین نمایشگاه را یک فرصت برای رشد کارشان می‌دانند.
البته ما با این نمایشگاه با اون مقصد آمدیم که برای شناس شدن با دیگر نماینده‌های بیزنس برای مثلا اشیای خام، اکثریت اشیای خام ما از خارج دسترس کرده می‌ایستد می‌شود. برای همین ما چنین فکر داریم که با پارتنر چی میشه؟
شریکانی.
با شریکانی خارجی ممکن ما شناس میشیم و در آینده میتونیم با وایو یا جای کار کنیم.
هرچند مسئولان هدف از تشکیل چنین نمایشگاه ها را پیدا نمودن بازار نو و جلب سرمایه نیز ارزیابی میکنند، ولی اقتصاددان ها بارها تاکید نمودند که راه رسیدن به چنین اهداف افزایش استحصال محصولات با صفت در داخل کشور است که با بازار بیرونه به آسانی راه یابد.
بیننده های عزیز، حالا یک آگاهی داریم، خواهش با دقت باشید. از 30 اکتبر امسال زمان پخش برنامه اخباری آزادی در تاجیکستان و مسکو تغییر می‌یابد. برنامه ما از هفته آینده ساعت 7 به وقت دوشنبه و ساعت 5 به وقت مسکو پخش خواهد شد. بی خبر نمانید و لطفاً به دوستانتون هم برسانید. نزدیکان قربانیان عروس ربایی در قرقیزستان از یک وکیل پارلمان این کشور طلب دارند که از آنها عذر پرسد یا استعفا دهد. موضوع عروس ربایی دوباره و بعد یک جلسه در پارلمان سر زد. دپوتات قرقیز مایکینبک عبدالیف گفت دزدی چاروا جنایت است، بدتر از ربودن عروسان. زرنگیز نوروز شو گزارش می‌دهد.
بکتیگول شکنوا خاله آیزاده کنتبکوی 27 ساله یکی از قربانیان کشته شده عروس ربایی در قرقیزستان است. 2.5 سال پیش مردی که آیزاده پیشنهاد ازدواجش را قبول نکرده بود او را دزدیده بعدن کشت. این فاجعه آن زمان در قرقیزستان سر و صدای زیاد به پا کرد. برخی ها گفتند دیگر کسی بعد از این چنین عمل را سفید یا پشتیبانی نخواهد کرد، ولی به گفته ساکنان ناراضی حادثه اخیر معلوم کرد که این کار در پارلمان هم پشتیبان دارد.
من طلب دارم که وای این سخنانش را پس گیرد و یا استعفا دهد. ما دخترک را از دست دادیم. او حالا می توانست با ما باشد. طلب دارم که دختران ما را با چاروا برابر نکند. من دیگر عموماً گپ ندارم، براستی.
اخیراً دپوتات مایکینبک عبدالیف دختران را با گوسفند برابر کرد و ایوه چندی از همکارانش پیشنهاد کردند که جزا برای دزدی چاروا سخت‌تر شود. عبدالیف گفت چنین جنایتکار باید 12 سال حبس شود. این در حالی است که برای ربودن آدمان جزا در قرقیزستان سبکتر است. فقط یک وکیل به این پیشنهاد زید برآمد.
جزا برای قتل بی‌رحمانه تقریبا مثل دزدی چاروا است. پس نباید این خل باشد. این طور نمی شود. من مقایسه کردم. مثلا ماده آدم ربایی را ببینیم، برای دزدی دو نفر و زیادتر از آن جزا در شکل محروم ساختن از آزادی به مهلت از 7 تا 11 سال با مصادره مال و ملک پیش بینی شده است. برای دزدی چاروا به مقدار کلان از 8 تا 12 سال زندان. یعنی چاروا از جان آدم با ارزش تر است.
چلویسکی ژیزنی бизди нур падат бочида.
Арус рабоӣ ин фақат як анъанаи мо аст. Гузаштаҳои мо ин корро мекарданд. Инро бо дуздии чорво баробар накунед.
برای چونین اظهارات به باوری حامیان حقوق وکیل پارلمان باید از جامعه عذر پرسد یا از مقامش برود. حقوق شناسان میگویند با چونین موقع پارلمان عملا از جنایتکاران حمایت میکند.
این میتواند برای زیر سوال بردن آداب و وکالت دپوتات در پارلمان اساس بدهد. ربودن عروس اصلا عنعنه نیست. این جنایت است که در اکثر حالت انجام فاجعه بار دارد.
این حامی حقوق خودش دو بار قربانی الکچو یا عروس ربایی شده است. ترجمه اصطلاح الکچو گیر و گریز است. باری اول لیلا را در 16 سالگی ربودند. یک شناسش او و دوگانه‌اش را مهمانی دعوت کرد که آنجا آنها را گروهی زنان انتظار بودند. آن زمان او را سیگار نجات داد. در نزد خویشاوندان جوانی که او را ربودنی بود سیگار کشید و لیلا را به تربیت خوانده آزاد کردند.
سیگار هم از روی هوا و هوس به دستم افتاد، ولی اگر سیگار نمی داشتم مجبور بودم راه های دیگری بیرون شدن از آن وضعیت را جستجو کنم. آدم باید برای خود مبارزه برد. تسلیم شدن به نظر من اصلا قابل قبول نیست.
طبق قانون ربودن عروسان در قرقیزستان منع است. بیشتر برای آن تا 7 سال زندان پیش بینی می شد. 4 سال پیش قانون را اصلاح کردند و حالا به نفری که دختری نابالغ را می‌دزدد تا 10 سال و برای ربودن دختران بالاتر از 18 ساله 7 سال زندان تهدید می‌کند. ضمناً با وجود بحث‌ها پارلمان قرقیزستان برای دزدی چوروا جزا را سخت‌تر کرد.
و یک موضوع فرهنگی، هفته گذشته در شهر خوجند 60مین شب ایجادی هنرمند اتحاد شوروی جورابیک مرادوف دایر کردید. این برنامه همچنین به 80مین زادروز او بخشیده شد. فرزان محمدی از آن برنامه کنسرتی گزارش تهیه کرده است که حالا همراه میبینیم.
تمام بنده های خدا با دعا میکنیم جنگ اون نیست شد سل شد و قد خوش کرسند شد. 100 سال بیزیم و 120 سال بیزیم.
جورابیک مرادوف کیست؟ زیر این عنوان برنامه نوی هنرمند خلقی اتحاد شوروی جورابیک مرادوف در شهر خوجند برپا گشت. جورابیک مرادوف آوازخوان معروف تاجیک هنگام هنرنمایش گفت که 60 سال باز روی صحنه است و احساس خستگی نمی کند و هدفش سرجمعی آدمان و ترغیب دوستی در سراسر جهان است.
خدا عمرت یاد باز کنسرتای نو میکنم. خدا خواستش کار میکنم. نام میکنم چونکه این خلقی بزرگوار ما قرضدار کرد. فرزند گفت است ما اون قرضدار خدا خواهد تا حیات و زنده باشیم خدمت میکنیم خلاص.
در این برنامه کنسرتی ده ها پیروان مکتبی او از انسامبل شش مقام خانان نوری خوجند و آوازخوان های ازبکستان از هنرنمایی کردند.
مخلصان از ناحیه سوخی ولایت فرغانه آمده. دو روز باز همینجا هستیم و جورابیک را میبینیم افته. انچه سال باز دیر باز ندیده بودیم. ما حاضر منه امروز با خوردیم از اول احوالشان با خبر شدیم.
الهیم جورابیکم مرادوف در 100 درمدگی دیم همه خیلی یوبیلی سالا کنن الان نصیبش کنن.
چند نسل در تاجیکستان با سرودهای جورابیک مرادوف بزرگ شدند. او از جمله هنرمندانی است که در تمام محله‌های تاجیکستان سرودهایش را گوش می‌کنند. برای نقش موثرش در رشد صنعت آوازخوانی تاجیک سال 1987 برنده مکافات دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است. مؤلف 500 آهنگ بوده، طی 60 سال فعالیت در صحنه بیش از 2000 سرود سرایده است. حالا راهبری دسته هنری نوری خوجند را در شهر خوجند بر عهده دارد.
با پایان برنامه هم رسیدیم، ولی نشر خبرهای نو با عکس و ویدیو در سامانه رادیو زودی و صفحه های ما در تیک تاک، تلگرام، تویتر و اینستاگرام و یوتیوب ادناکلاسنیکی دوام می‌یابد. شما هم اگر خبری مهمی دارید با ما بفرستید و با رادیو آزادی بمانید.
خازم صاف
قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او دو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوگل خوجه هستم و خبرای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیمتون میکنم. در حالی که اسرائیل به حمله زمینی ضد گروه حماس آمادگی میبیند، همچنان به بمب باران های شبانه به نوار غزه ادامه میدهد. خبرگزاری ریترز روز 26 اکتبر به نقل از ارتش اسرائیل نوشت شب گذشته نیروهای این کشور در غزه عملیات محدود را انجام دادند و پس از عملیات به خاک اسرائیل بازگشتند. نوارهایی که ارتش اسرائیل نشر کرد لحظه درآمدن ماشین های نظامی را به غزه نشان میدهد. ارتش اسرائیل گفت عملیات بخشی از آمادگی برای مرحله های بعدی جنگ بوده، به چند پایگاه نیمه نظامیان، زیر ساختارهای حماس و پایگاه های پرتاب موشک های ضد تانک ضربه زده است. شب گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت نیروهای ارتش این کشور در حال آماده باش برای عملیات زمینی هستند، اما باز هم اشاره به زمان این عملیات نکرد. جنگ میان اسرائیل و حماس روز 7 اکتبر آغاز شد. از آن زمان تا کنون از جانب فلسطینی بیش از 6,500 نفر و از طرف اسرائیل 1,400 نفر کشته شدند. تلاش‌ها برای آتش‌بس میان جانب‌ها تا کنون بی‌نتیجه بوده است. در شهر لوئیستون ایالت مین آمریکا شخص نوشینوس به سوی آدمان تیر کشیده است. بنا به اطلاع آخرین در نتیجه این تیرپرانی 22 کس کشته شده، 60 تن دیگر جراحت برداشتند. پلیس میگوید کسی که تیر کشیده است احتمال روبرت کاردی 40 ساله است. پلیس میگوید وی هنوز بازداشت نشده است. همزمان انگیزه حادثه معلوم نیست. وکیل پارلمان قرغیزستان ادخان مدومروف را روز 26 اکتبر از بازداشتگاه موقتی به بیمارستان قلب شهر بیشکک بردند. مایرامبک جمعه‌بیکوف وکیل مدافع مدومروف پیشتر گفته بود که سلامتیش بد شده است. نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی قرغیزستان روز 2 سپتامبر امسال مدومروف را بازداشت کردند. بیگوی آن روز دادگاه او را تا 24 اکتبر به حبس گرفت. دیرتر مهلت حبس او را دراز کردند. وکیل مدافع گولیانا اوبالیوا گفت سیاستمدار در خیانت به دولت گمون برمیکنند و تصدیق نمود که پرونده به سند مربوط به قطعه تورت کوچو در مرز قرغیزستان و تاجیکستان ربط دارد. آن را ادخان مدومروف در زمان کاتب شورای امنیت قرغیزستان بودنش در سال 2009 امضا کرده بود. طبیب جراح عبدالله وزیریفی 76 ساله را که به نام طبیب علی بیدکی مشهور است در زادگاهش دهه مولا بروت نویه رشد دستگیر کردند. علاوالدین دولتوف و علی بیدکی که مقامات او را رهبری گروه مسلح در رشد می‌دانستند سال 2011 در عملیاتی کشته شد. اسمت الله عبداللهیف پسری عبدالله وزیریف روز 26 اکتبر به رادیو زودی گفت پدرم را مامورین امنیتی دو هفته پیش با خود بردند ولی تا حال سببش را نمی‌گویند. مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت عبدالله وزیروف را رسما اعلان نکردند. کوشش رادیو زودی برای گرفتن شرح رسمی روز 26 اکتبر بی‌نتیجه ماند. عبدالله وزیروف در شفاخانه خصوصی در منطقه رشت همچون پزشک جراح کار میکرد. در شهر مسکو محاکمه 5 تاجیکستانی و یک زاده داغستان شروع شده است. آنها به آمادگی به انجام حمله و تشکیل گروه تروریستی متهم هستند. وکیلان مدافع گمانبران میگویند پرونده انگیزه سیاسی دارد. فسب یا خدمات فدرالی امنیت روسیه گفته است بازداشت شده ها زیر رهبری دویش نقشه داشتند سال 2022 بنای این خدمات را ترک کنند. آنها با هدف مجبور کردن روسیه به بیرون آوردن نیروهایش از سوریه میخواستند حمله تروریستی انجام دهند، شهر دادن مقامات روسیه. از 5 زاده تاجیکستان منوچهر و رجب علی بوریف و عبدالملک سمیف، سمندر توشمرادوف و عبدالقادر تویرف نام برده می شود. گمانبر ششم حاجی مراد حسن علیف از داغستان است. همه آنها از 19 تا 25 سال داشته در زمان بازداشت در روسیه مردی کاری می کردند. به نوشته خبرگزاری های روسیه، هنگام تحقیق پرونده 5 نفر عیب اعلام شده را قسمان یا پورا اعتراف کرده، یک تنی آنها اتهام را به پای دانسته است. با آنها سالهای دراز زندان و حبس یکمبری تهدید میکند. Дурнамои татбиқи бузургтарин тарҳи зербиноӣ дар пойтахти Туркманистон Ишқобод Сити номаълум мемонад. Мақомоти туркман ҳам шарҳ намедиҳанд ки сохтмони Ишқобод Сити, ки 3 сол пеш дар як маросими бушку оғоз шуда буд, чаро ногаҳон қат гаштааст. Дар онҷо ҳеҷ гуна корҳои сохтмони ҷараён надоранд. Танҳо лаваҳои бузург бо акси биноҳо дида мешавад. Итлоъ дод хабарнигори бахши туркмани радиои Озодӣ. Мақомоти туркман интизор доштанд ки тарҳи Ишқобод Сити ба пойтахти нави он кишвар табдил меёбад. Тибқи нақша дар ҳудуди маҷмӯъ бояд беш аз 200 бинои аз 12 то 35 ошёна сохта мешуд. Иҷрои лоиҳа, ки соли 2020 оғоз гашта буд, як сол баъд пас аз он ки коршиносон ба ноустувории замин дар он минтақа ишора карданд, боздошта шуд.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед.
аз роҳи осон ва амн бо рақами телеграми мо
коди 420 724 053 ва 959 фиристед.
як созмони ҳами ҳуқуқи инсон ҳукумати тоҷикистонро барои муҷозоти ба гуфташ худсаронии хонаводаи мухолифон танқид кард. кумитаи норвежии ҳелсинки, Norwegian Helsinki Committee, мегӯяд مقامات در بیشتر از دو هفته اخیر پیوندان چندی از مخالفان را در منطقه کشور بی برق و بی آب گذاشتند. از دوشنبه دعوت میکنم که فشار را به اعضای خانواده منتقدان بس کند، گفته است دبیر کلی کمیته نروژی هلسینکی بریت لیندمن. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بریت لیندمن روز 25 اکتبر در اظهاراتی از شریکان دموکراتی تاجیکستان هم خواست دوشنبه را برای چنین رفتارش به پاسخگویی کشند. وقتی مقامات تاجیکستان پیوندان منتقدان را به محاکمه جزا میدهند، نه تنها مجازات دست جمعی را تجربه میکنند و ولایت قانون را زیر پا مینمایند، بلکه به آزادی های بنیادی در داخل اتحاد اروپا نیز تهدید دارند، گفت لیندمن. در تقریبا 3 هفته آخر 4 نماینده مخالفان حکومت به رادیو آزادی خبر دادند که مقامات نزدیکانشان را در تاجیکستان بی برق گذاشتند. عایشه ما عبدالله و مادر شرف الدین گدایف، یکی از نمایندگان مخالفان، روز 12 اکتبر تصدیق کرد که کاملا برق ندارد. عایشه میرزایی و مادری رئیس گروه 24 سورابی ظفر و خواهری جنرال زندانی غفور میرزایی گفت مقامات سیم برق خانش را بریدند. فرهاد آدینایف، فعال تاجیک در اروپا، میگوید کارمندان اداره برق شهر حصار سیم برق خانشان را کندند. یک نماینده دیگری مخالفان از ولایت ختان با شکایت همسان به رادیو آزادی گپ زد، ولی نخواست نامی خودش و نزدیکانش نشر شوند. کمیته نروژی هلسینکی بر علاوه میگوید مقامات در ناحیه اشت سیم برقسی خویشاوندان الهامجان یعقوبوف، عضو پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت را نیز بریدند. هر سه آنها در اولی ماه اکتبر دستگیر و تنها بعد از محکوم کردن الهامجان یعقوبوف در ویدیو آزاد شدند. فعالان تاجیک در خارجه به کمیته نروژی هلسینکی گفتند تعداد زیادی خانواده ها از قطع هدفمندانی نیروی برق آسیب دیدند، ولی از ترس انتقام گیری مقامات چیزی نمی گویند. مقامات تاجیکستان رسما در این باره شرح ندادند. نمایندگان مخالفان میگن بعد از تظاهرات هنگام سفر پرزیدنت امام علی رحمان به آلمان، مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. آنها علیه رئیس جمهوری شعار داده به ماشین نشستش تخم زدند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واش روز 6 اکتبر در گزارش گفت حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
در کوچه های سر به تنهای پیموده راهی درد به تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد به تنهای تنهای تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم کلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیرخ هرچی که در من با از من بیرخ شوقی شکوف تنها از من بیرخ از من راحتی قلبم را با ناله های تلخ دوا بخشم، خاموشی های خانه سردم را با گریه های خش صدا بخشم، ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم، دنیای غصه های خودم کافیست، از من برفت هرچی که در من با، از من برفت شوقی شکوفتن ها، از من برفت امید فردایم، از من برفت تو ماندم تنها، از من برفت هرچی که در من با، از من برفت شوقی شکوفتن ها، از من برفت امید فردایم، از من برفت تو ماندم تنها.
تنش های دیپلماتی میان اسرائیل و دبیر کلی سازمان ملل متحد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش میگوید اظهاراتش تحریف شده است و او هیچگاه حمله گروه فلسطینی حماس را به اسرائیل درست نشمرده است. در آغاز اظهارات دیروز گفته بودم که اقدام های حماس را در اسرائیل در روز 7 اکتبر نکوش میکنم. هیچ چیزی نمیتواند اقدام برقصدانه را برای قتل و زخمی کردن و گروگان گرفتن غیر نظامیان و موشک پرانی ها بر اهداف غیر نظامی توجیه کند، علاوه کرد دبیر کلی سازمان ملل متحد. آقای گوتریش گفت روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت تنها در مورد آسیب های مردم فلسطین صحبت کرد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به این اظهارات دیداری برنامه ریزی شده را با آنتونیو گوتریش بیکار کرد. وی در صحبت با رادیوی ارتش اسرائیل گفت کشور اجدادان ویزا را برای نمایندگان سازمان ملل متحد نیز رد میکند. همزمان با این شدت حمله های اسرائیل به غزه افزایش یافته، بحران بشری در منطقه بیشتر گردیده است. غزه در محاصره کامل است و مردم از نبودن نفت و کمبود آب و خوراک و دارو رنج میکشند. بعد از حمله های گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، غزه هدف حمله های مرگبارترین از سوی تل اویو قرار گرفت. وزارت تندرستی غزه که از طرف حماس نظارت می شود گفته است که در نتیجه حمله های اسرائیل در تقریبا 3 هفته اخیر به این شهر بیش از 7000 کس کشته شد. درخواست ها برای آتش بس تا کنون نتیجه نداده است. همزمان اسرائیل گفته است که جنگ طولانی خواهد بود و تا از بین بردن حماس ادامه خواهد داشت. با وجود تهدیدهای پی در پی اسرائیل برای عملیات زمینی در غزه، تل اویو نتوانسته است چون این عملیات را انجام دهد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
مقامات ازبکستان کمش 10 آشخانه با اصطلاح حلال را در شهر تاشکند بستند. جایهایی که نمازخانه دارند و با مشتریان شراب نمی فروشند. ماموران امنیتی با صاحبکاران گفتند در صورت فروش شراب می توانند دوباره دری آشخانه های خود را کشویند. در این باره من نگاره فضلدین گزارش می دهم. مالکان چند طربخانه حلال به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند آشخانه های آنها ماه اکتبر امسال در پی عملیات ماموران میلیسا امنیت انداز و خدمات بهداشتی بسته شد. به نقل صاحبکاران مقامات برای گذراندن رید هیچ سند نشان ندادند. آنها گفتند شراب بفروش و به مشکل کار کن. مقامات ازبکستان بستنی طرفخانه های به اصطلاح حلال را تا حال شرح ندادند. بر اساس دین اسلام نوشیدن شراب ممنوع است. ازبکستان تقریبا 35 میلیون اهالی دارد و اکثر آنها مسلمان هستند، ولی این کشور آسیای مرکزی بر اساس قانون اساسیش دنیوی است و نوشیدن شراب اجازه است. مالکان بعضی از طرفخانه ها به شرط فاش نشدن نام گفتند قبل از عملیات منصبداران پنهانی وضعیت را می‌آموزند. صاحبکاران بر این باورند که در نتیجه چنین بازدیدهای پنهانی روی خط مؤسسه ها را برای گذراندن عملیات ترتیب دادند، چون به نقل آنها طرفخانه هایی را که شراب می فروشند تفتیش می کنند. بخش ازبکی رادیو آزادی نتوانست این ادعا را مستقلانه تایید کند. مالک یک طرفخانه در تاشکند می گوید پس از چند روزی بسته شدن مؤسسه‌اش ماموران امنیتی به او زنگ زده مصلحت دادند که برای فروش شراب اجازتنامه بگیرد. شوکت میرزیویف که سال 2016 در ازبکستان به قدرت رسید، در ابتدا برای از بین بردن بعضی از محدودیت های باقی مانده از پرزیدنت سابق اسلام کریموف ستایش شد. حکومت او صدها محبوس مذهبی را آزاد کرد و هزاران نفر دیگر را از روی خط سیاه افرادگرایان بیرون برآورد. اما طی ماه‌های اخیر درباره مجبوری تراشیدن ریش مردان و بازپرسی و بازداشت دینداران در ازبکستان گزارش می‌رسد. نوریدین خالق نظرف رئیس اداره مسلمانان ازبکستان ماه سپتامبر امسال در رابطه با برقپوشی زنان گفت هر ملت انعنه و لباس خاص خود را دارد. خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی ماه سپتامبر امسال درباره پایین شدن صدای اذان از جمله در یکی از ناحیه‌های تاشکند چندین شکایت ها گرفتند. حامیان حقوق بشر حکومت ازبکستان را برای اجرا نکردن وعده های سپرده‌اش برای بهبود وضع آزادی های دینی تنقید می کند. کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی ماه سپتامبر گفت مقامات ازبکستان پیشوایان مذهبی را جریمه بسته بسیاری ها را به حبس ماموری گرفتند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش نو درباره ازبکستان گفت تاشکند به مثل پیشتر دین را تهدید ارزیابی میکند و در نتیجه محدودیت های بی اساس جاری میکند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟
کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
ابوبکر صادق خان صاحبکار پاکستانی با هدف پیدا نمودن شریکان تاجیکستانی به نمایشگاه بین المللی به دوشنبه آمده است. شرکت او به استحصال محصولات دارواری مشغول است. میگوید تا حال هیچ قرارداد برای همکاری با شرکت های دیگر به امضا نرسانیده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ابوبکر صادق خان روز 26 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چالشی که ما روبرو شدیم این دریافت شریکان با اعتماد است، چون من از سال گذشته در جستجوی همکاری ها با شریکان تاجیک هستم ولی تا حال موفق نشدم. شاید مشکلی وجود دارد به مانند مشکلی اقتصادی، ولی من باور دارم که بعد از این همایش ما می توانیم به مقصد رسیم.
نمایشگاه بین المللی که صبح 26 اکتبر در دوشنبه با حضور بیش از 50 شرکت داخلی و خارجی برگزار گردید، در نظر است تا 3 روز دیگر ادامه یابد. در این نمایشگاه مال و محصولات گوناگون از قبیل کشاورزی، ساختمانی، نوشابه‌ها، لباسواری، گوشتی و قنادی، هنرهای دستی، زرگری و خدمت‌رسانی های بانکی به معرض گذاشته شده است. در برابر صاحبکاران تاجیک در این نمایشگاه، تاجران و صاحبکاران از کشورهای دیگر از قبیل پاکستان و روسیه، بلاروس، ازبکستان، کره جنوبی و چین و ترکیه شرکت دارند. مسئولان هدف از برگزاری آن را معرفی بیشتر مال و محصولات وطنی و پیدا نمودن شریکان نو ارزیابی کردند. تولیدات در شرکت های وطنی از واردات اشیای خام خارجی زیاد بستگی دارد. بنابراین برخی صاحبکاران تاجیک چنین نمایشگاه ها را یک فرصت برای رشد کارشان می دانند. مظفر مدلیف نماینده شرکت سردار 2008 در صحبت به رادیو آزادی گفت:
البته ما با این نمایشگاه با اون مقصد آمدیم که برای آشنا شدن با دیگر نماینده های بیزنس برای مثلا اشیای خام، اکثریت اشیای خام ما از خارجه دسترس کرده نیستد می شود. برای همین ما چنین فکر داریم که با پارتنر چی میشه؟ با شریکانی خارجی ممکن ما شناس میشیم و در آینده میتونیم با وایو یا جای کار کنیم.
در روزی اولی برگزاری نمایشگاه با چندی از صاحبکارانی که همصحبت شدیم گفتند به محصولاتشان توجه است، ولی تا حال برای همکاری با دیگر شرکت ها قرارداد به امضا نرسانیدند. مسئولان تشکیل نمایشگاه خوشبینند که در پی راه اندازی این چارهبینی میان صاحبکاران وطنی و خارجی همکاری های نو به راه مانده خواهد شد. حیدر رجبوف معاون رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
البته تجربه ها نشان میدهد که پس از برگزاری چنین چاره‌بینی ها سازشنامه و قراردادها نیز به امضا رسانیده می شود. من در نزدیکی نمایشگاهی در ساحه تکنیک های مخصوصی فدراسیون روسیه در اینجا برگزار گردید که از نتیجه این نمایشگاه یکچند قراردادها به امضا رسیده شد و چندین تکنیک های کشاورزی بعد هم خریداری هم کرده شد.
مسئولان می خواهند با تشکیل چنین نمایشگاه ها جلب سرمایه بیشتر شده صادرات محصولات به خارج افزایش یابد، ولی اقتصاددان ها بارها تاکید نمودند که راه رسیدن به چنین اهداف تشکیل کارخانه ها و افزایش استحصال محصولات با صفت و رقابت پذیر است که می تواند به بازار بیرونه به آسانی راه یابد.
تا بادی سبا را به گلستان گذری هست، تا بادی سبا را به گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آید زی پیان سحری هست، این شی نفسی بلبل شوریده کیم رو
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درودهای فراوان به مخلصان پادکست گنج شایگان. خیلی شادم که نشر آخرین آن زیاده از 100 هزار بار شنیده شد. البته شنیدن پادکست در جامعه ما حالا رواج زیاد پیدا نکرده است تا جایی که میدونیم. خوب، اما در این برنامه میخواستیم نام این برنامه رو، نام این نشر برنامه رو چنین گذاریم: وقتی که 22 ایول روز زبان بود. بله، یک میانه همین خیل بود. در همین روز در سال 1989 وکیلان پارلمان هنوز شوروی تاجیکستان، با وجود آنکه گویا سراسر از کمونیستان و دشمنان دموکراتیا و دشمنان آزادی، دشمنان فرهنگ و غیره عبارت بود، با حرف عالمان تاجیک و هزاران نفری که در میدان مرکزی شهر میتینگ یا تظاهرات کردند گوش داد و زبان تاجیکی را زبان دولتی تاجیکستان اعلان کرد. مقامات وقت نه تنها تظاهرات را آرام قبول کردند، بلکه نزد مردم برآمدند و به سخن دلی آنها گوش دادند. حالا در تاجیکستان همه گونه تظاهرات منع است، به غیر از آن میتینگ و راهپیمایی هایی که خودی دولت تشکیل می کند. همین پارلمان به اصطلاح کمونیستی 22 ایول را روز زبان اعلان کرد. اما مجلس های بعدی تاجیکستان، یعنی هیئت های بعدی پارلمان، پارلمان دوره آزادی و صاحب اختیاری تاجیکستان چیکار کرد؟ اول کلمه فارسی را از نام زبان در این قانون نیست کرد و بعدن روز زبان را از 22 ایول به 5 اکتبر، یعنی به روز تولد پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان کوچاند. برنامه ای که حالا خواهید شنید روز 22 ایول سال 1996 به مناسبت هفتمین سالگرد روز زبان و یا هفتمین سالگرد قبول قانون زبان آماده و پخش شده بود. در آن از جمله صدای آنهایی را هم خواهید شنید که دریغ دیگر در بین ما نیستند. بخشی عمده برنامه را همکارم گلبهار مرادی آماده کرده، در پیشنهادش بنده هم شرکت کرده بودم، این افتخار را داشتم. خوب، اینک آن برنامه.
گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است.
در حد و سرحد شناسی جهان، سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زبان دار است بسیار است او.
فارسی گویی دری گویی ورا، هرچی می گویی بگو، لفظ شعر و دلبری گویی ورا، هرچی می گویی بگو، بحری من تنها زبان مادری است، همچو شیری مادر است، بحری او تشبیه دیگر نیست نیست، همچو مهری مادر است.
در روز عید زبان همه هواداران رادیوی آزادی
و همه صاحبان این زبان شکرین را
با آرزوی سعادت و اقبال
به شنیدن برنامه ایدانه ما دعوت میکنیم.
عید زبان مادری از فرخنده ترین جشن های تاجیکستان است که در یک پایه با عید استقلالیت دولتی تاجیکستان قرار دارد. این فقط عید زبان نیست، این عید زادروز نوین ملت، عید بیداری و خودشناسی، عید آرزو و آرمان های بزرگ مردم، عید تاریخ دیرساله و میراث گرانمایه فرهنگی، عید وحدت و یک پارچگی بود که مثل خورشید شاهراه آینده را برای همگان روشن میکرد.
نخستین پیام تبریکی را به شما شنوندگان عزیز شاعر مشهور تاجیک، رئیس اکادمی فرهنگی آسیا و اروپا خانم گلرخسار تقدیم می‌دارد. توجه نمایید به این گفتار که لبالب از شادی سرور و آمیخته با حزن شیرین است.
من افتخار دارم که در چشمان مردم تاجیک در همان روزهایی که ما کوشش برای مقام دولتی گرفتن زبان فارسی، تاجیکی فارسی، هر چی که میخوایم بگیمش، در چشمان مردم تاجیک یک آتشکی را دیده بودم که آتشک وحدت بود و خیال میکنم که در این 100 سال اخیر هیچ وقت ملت تاجیک این خل با وحدت و این خل با هم و این خل مثلا با هم پیوسته و با هم کفشیر نشده بود، چون در اون روزهای مقام دولتی گرفتن زبان فارسی تاجیکی. من افتخار دارم که در این روزهای بسیار خوشبختانه ملت همراه با اونا بودم و یک کاره که خیلی هم کوچک هم از طرف بنیاد فرهنگ تاجیکستان که واقعا سرکرده همه این کارها بود و از طرف ما شده بود. من خوشبخت هستم که این روز را دیدم با همه دوستان و در اون شورای عالی اون وقتا کف به هم زدیم از خوشندی و از شادی و وحدت رسیدن ملت جبر دیده و اذیت کشیده خود. و این مقام دولتی گرفتن زبان فارسی، این مقام جاودانه گرفتن وحدت و محبت مردم تاجیک بود. خدا کند که ما با همون روزها برگردیم، یاد همون روزها کنیم و باز هم به هم بیاییم. من در تبریکات خود همین چیز را میخواهم قید کنم که همه زبان ها بزرگند، همه خلقیت ها با همون زبان های حتی لهجه های خود بزرگند، چون که زبان این تولید یک ملت یا یک قوم نیست، زبان این معجزه است، معجزه ای که پروردگاری که ما را خلق کرد آفریده است، این معجزه هم با همراه هر یک ملت آفریده است. و من میگم که اما اگر زبان معجزه باشد، اگر زبان مادری ما معجزه معجزه هاست، چون که در طول تاریخ انسانیت کم زبانی را پیدا کرده میتونیم که شاعرش 1150 و چند سال پیش گفته باشد که بخندد لاله بر صحرا بسان چهره لیلا، بگرید ابر بر گردون بسان دیده مجنون، زیاب جوی هر ساعت همی بوی گلا باید، در اون شسته است پنداری نگار من رخی گلگون. این همون زبانی است، همون شعر استاد رودکی است که در ایران هم، در افغانستان هم، در قسم پاکستان و هندوستان هم، در قسم چین و در تاجیکستان، تاجیکستان هم که وطن شعر، وطن محبت، وطن عشق ما است، وطن رودکی است. در اینجا از کودکی مثلا مکتب خان تا پیر 70 ساله همه این سخن را میفهمن و چنین زبان شاید در دنیا دیگر وجود نداشته باشد، چون که زبان ها خیلی زود تغییر میوند. در روز عید زبان فارسی تاجیکی به همه هموطنانم آرزو دارم که ما همه چیز داریم، فقط یک چیز بر ما باید که این هم از طرف خود ما است، وحدت، محبت و به هم جدا نکردن این وطن بزرگ. وقتی که ما وطن به دهه ها جدا میکنیم، به محل ها جدا میکنیم، به شهر ها جدا میکنیم، پس باید زبانمون هم جدا کنیم. اما این زبان ما را امکان نمیداد که از هم جدا باشیم و مثلا یاد جدایی کنیم یا که مثلا از پای آنها رویم که ما را جدا میکنن. در این روز خوشبختی، در این روز افتخار، در این روز نازنین از ما هم یاد کنید که با شما بودیم و با شما هستیم. و افتخار من این است که میگویم در همه جا با لهجه عارفان سخن میگویم، با شیوه عاشقان سخن میگویم، از بس که با پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم، یا خود میگویم که به زبان مادری بی قبلم، به زبان مادری بی مادرم، به زبان مادری بی ملتم.
آره، به تاریخ 22 ایولی سال 1989 پس از مناظره های طولانی و گردی همایی و تظاهرات مردم به زبان تاجیکی مقام دولتی داده شد. آن روز باغ‌ها و چمن‌ها پر از شعر، کوه و دمن پر از ترانه گشت.
اگر در عیدهای سابق مردم را مجبوری به عیدگاه‌ها جلب می‌کردند، آن روز آدمان با امر دلی خود به میدان و خیابان‌ها ریختند. پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی، شناس و ناشناس، همه یک دیگر را مبارک می گفتند.
احیا تجربه.
Thank you. روزی عید زبان باید از آنهای یاد کرد که عمر خود را به تحقیق و بزرگداشت آن صرف کرده اند و در قبول قانون زبان سهم گرفته اند، مثل استادان چون محمد جان شکروف،
شرافالدین رستموف،
رزاق غفاروف،
محمد آسیمی،
اکبر تورسونزاد،
عبدنبی ستارزاده،
طاهر عبدالجبار،
نور تبروف،
ویرا اوسپنسکایا،
میربابای میرحیم
و ده ها و ده ها نفری دیگر.
آره، اکادمیک محمد جان شکروف هنوز در ایام که کم کسان غمخور زبان مادری خود بودند برای پاکیزگی زبان مبارزه میکرد و در تهیه و قبول قانون زبان نیز سهم بی‌نظیر گرفته است. حالا استاد شکروف این جشن فرخنده را به شما مبارک میگویند.
عید زبان جشن زبان تاجیکی، جشن نو است که در همین ایام ما به وجود آمد، ولی به گمان من یکی از مهمترین جشن های مردم تاجیک است، یکی از عزیزترین مقدسترین جشن ها که چون که من میبینم باور حاصل کردم اکثریت خلق ما این جشن با خوشبندی تمام پیشواز میگیرن، با روح برندی، نه فقط با خوشبندی، بلکه این حالی را که زبان تاجیکی حالا دارد میبینند و بعضی وقت مثلا سال گذشته این جشن باعثی گفته شدن بسیار دردها، بسیار علمها گردید و این سال هم به فکرم جشن به همین طرز گذارانده می شود، می گذارد، یعنی هم با روح بلندی و خرسندی، هم با پیشنهاد ها گفت و گذاری در باره این که احوال زبان باید بهتر شد. احوال زبان تاجیک خیلی بد شده است و من آرزو دارم که مردم ما این سال و سالهای آینده هنگامی که جشن زبان رو پیشواز میگیرن خرسندی ممنونیتشان بیشتر از علمهای و از دردهاشان باشد.
از رادیوی آزادی میشنوید.
در موج هوا برنامه مخصوص ما بخشیده به روز زبان تاجیکی فارسی.
در این عید فرخنده نه تنها تاجیکان یعنی صاحبان زبان، بلکه دوستان تاجیکستان و دوستان زبان فارسی تاجیکی نیز نه مهمان بلکه میزبانند. دکتر ایرجی بیچکا برای ما کارمندان شعبه تاجیکی دو کرد میزبان است، زیرا رادیوی ما در شهر عزیزی او پراگا واقع می باشد.
حالا ببینیم محترم ایرجی بیچکا که تمام تاجیکستان ایشان را خوب می شناسد در پیام خود برای شنوندگان چی می گویند؟
السلام علیکم. روح زبان فارسی تاجیکی دور و دراز بود، 2500 سال انکشاف میگردد. تعجب آور نیست که زبان رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، جامی در کنهای گذشته منطقه عظیم را گرفته به غرب و شرق، شمال و جنوب وسعت کرد. باید گفت که شاعران و نویسندگان و عالمان تاجیکستان هم در قرن بیستم برای زبان تاجیکی بسیار کار کرده اند. زبان صدرالدین عینی، میرزا ترسونزاده، ساتیم الوغزاده، موین قناعت، گلرخسار، بازار صابر، لایک شیر علی، محمد جان شکوری و دیگران برکمال شده است. لیکن می ترسم که نه همه قواعد قانون زبان اجرا می شوند. و مطلوب است که زبان تاجیکی در این روزهای پرآشوب نه تنها زبان ادبیات، شعر، علم، بلکه هم زبان تفاهم عمومی خلق تاجیکستان می شود. جشن زبان برای همه تاجیکان دنیا مبارک باشد.
این پیک ایدانه بود از دکتر ایرجی بیچکا.
اکنون در پایان برنامه همکاران ما
عباس جوادی،
عابد شکرزاده،
خواجه میرزاده،
حبیب هاشمی،
نور محمد کاشانی،
سعید صبا
و برندگان این گفتار
گلبهار مرادی،
سلیم ایوبزاد،
ایدی شکوهمند زبان فارسی تاجیکی را به همه شما تبریک میگوییم. آرزو داریم که در این لحظه ها شما از بهترین سنت های ملی و مردمی یاد کنید.
گناه های همدیگر را بخشایید و به همدیگر تبسم نمایید.
زبان مادری، تاریخ، فرهنگ و روح بزرگان را پاس دارید.
خشم را از دلها خارج کنید و به همدیگر تنی صحت و خاطر جمع خواستگار شوید.
تا برنامه آینده در پناه خدا باشید.
این بود برنامه ویژه بخش تاجیکی رادیو آزادی در روز 22 ایولی سال 1996 در دوره که 22 ایول روز زبان دولتی یعنی روز زبان تاجیکی بود. موضوع پادکست آینده ما تماما دیگر خواهد بود، تماما از رشته دیگر، از ساحه دیگر و شیوه دیگر. تا آن وقت خدا نگهدار.
خلاصه آنچه که در تاجیکستان و جهان می گذرد در برنامه اخباری آزادی برای روز 26 اکتبر تقدیم شما می کنیم. سلام، من مومین احمدی هستم. نگاه به سرخط سه موضوع برنامه. مرافع پنج مهاجر تاجیک در روسیه که به قصد ترکاندن بنای خدمات امنیت فدرالی یا فیسبه روسیه عیبدار شدند آغاز شده است. دپوتات قرغیز دزدی چاروار را بدتر از ربودن عروسان دانست. این گپ جامعه قرغیزستان را عصبانی و خشمگین کرد.
عروس ربایی این فقط یک عنعنه ما است. گذشته های ما این کار را میکردند. این را با دزدی چاروار برابر نکنید.
جورابیک مرادوف هنرمند معروف تاجیک 80 ساله شد. تجلیل از 60 سالی سرایندگی او در خوجند.
باز کنسرت های نو میکنم، خدا خدشته کار میکنم، نو میکنم، چون که خلقی بزرگوار مای قرضدار کرد.
دادگاه حربی در مسکو با محاکمه پرونده 5 زاده تاجیکستان شروع کرده است که به همکاری با گروه دایش و قصد ترکاندنی بنای فیسپ و یا خدمات امنیت فدرالی در مسکو متهم می شوند. با آنها حبس یک عمری تهدید می کند. خبرگزاری تاس می نویسد در کرسی عیبداری منوچهر بوریف، رجب علی بوریف، عبدالملک سمیف، سمندر تاشمرادوف و عبدالقادر طایروف نشستند که از 19 تا 25 سال دارند. خبرگزاری می گوید گمانبران بهاری سال 2022 تحت سرپرستی دایش یک حلقه تروریستی را تأسیس داده گویا قصد داشتند با فرستادن یک مرگ طلب بنای فیسپ را ترک کنند. وکیلان دفاع متهمان می گویند که پرونده جنایی علیه زیر حمایه های آنها از سوی کارمندان خدمات ویژه روسیه ساختکاری شدند. در ادامه موضوع مهاجران، شورای علمای مسلمانان در مسکو با نگرانی از رید در مسجدها و به کمیساریت حربی بردن نمازگزاران نامه را به عنوان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آماده دارد. در این باره نشریه گوارید مسکو با استناد به مرات علیموف عضو ریاست این سازمان خبر داده است. همکارم میرزانبی خالقزاد با جزئیات موضوع شناس شد و در استودیو با ماست. میرزانبی، سبب این تصمیم روحانیان چی بوده است؟
سلام به بینندگان عزیز. مومین، طوری ما خبر داده بودیم روز جمعه هفته گذشته کارمندان آمون وارد مسجد کتلنیکی شده بعد نماز گروهی را به کمیساریت حربی بردند. در بین افراد بازداشت شده محمود حسینوف آوازخوان شناخته روسی هم بوده است. با گفته او در کمیساریت حربی بازداشت شده ها را مجبور میکردند که با ارتش قرارداد امضا کنند به میدان جنگ روند. حسینوف در نوار گفت از امضای قرارداد دست میکشد ولی او را مجبور برای خدمت به قسم حربی بردند. آوازخان سال 2014 در قریم اشغال شده شهروندی روسه را گرفته بود. به دلیل ناخوب بودن سلامتیش خدمت حربی نکرده است. و سرنوشت بازداشت شده های دیگری مسجد کتلنیکی نامعلوم است. ری در مسجد کتلنیکی باری اول نیست در برابر بازار و خیابان و مکانهای دیگری جمع شوی مهاجران. چند ماه باز نیروهای امنیتی و پلیس پیوسته مهمان مسجد و عبادتگاه ها در شهر و ناحیه های روسیه می شوند و مهاجران را بازداشت می کنند. و مرات علیموف نماینده شورای مسلمانان مسکو گفته است حالا در اکثر مسجد چنین ریدها گذرانده می شود. این است.
میرزانبی، مهاجرانی که در پی چنین ریدها در مسجدها بازداشت می شوند سرنوشتشون چی می شود و با چی مشکلی های روبرو هستند؟
بله مومین، برخی از مهاجرانی که بازداشت شده در مرکز نگهداری مهاجران در چلیابینسک بودند از آن شکایت می کنند که ماموریت بازداشتگاه آنها را اذیت می دادند و وادار میکردند که با وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند. در این باره یک شهروند ازبکستان خبر داده است. در نوار ثبت کرده او از این مرکز ورقه های زیادی دعوت به جنگ دیده می شود. مهاجر ازبک نقل می کند که چنین ورقه های ترغیباتی به همه تقسیم کرده می شوند. او را در این مرکز 13 روز نگه داشته و بعدا به وطنش راندند. می گویند در این مدت شاهد پیوستن چندین مهاجر به صف ارتش و رفتن آنها به جنگ شده است. به نقل این مهاجر، به آنهایی که قرارداد امضا می کنند شناسنامه روسیه، خانه و معاش برابر به تقریبا 200 هزار روبل وعده می کنند. وی گفته است به مهاجران وعده شده بود که آنها را برای کندن چاه می فرستند، اما در نهایت به جنگ و میدان جنگ سفربر کردند. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین مقامات این کشور تلاش دارند که با هر راه و شیوه مهاجران بیشتری را به جنگ جلب کنند.
تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد. در باره نگرانی از رفتار مقامات انتظامی روسیه با مهاجران و جلب مجبوری آنها به جنگ در اوکراین صحبت میکرد. برمیگردیم به موضوع از تاجیکستان. صبح امروز در شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی با حضور بیش از 50 شرکت آغاز یافت که تا 3 روز دیگر ادامه می‌یابد. مسئولان هدف از برگزاری آن را معرفی مال و محصولات وطنی و پیدا کردن شریکان ارزیابی نمودند. علیشر ظریفی و نگاره فضل‌الدین به این نمایشگاه رفتند.
این صاحبکاری پاکستانی با هدف پیدا نمودن شریکان تاجیکستانی به دوشنبه به این نمایشگاه آمده است. شرکت او به استحصال محصولات دارواری مشغول است.
چالشی که ما روبرو شدیم این دریافت شریکان با اعتماد است. چون من از سال گذشته در جستجوی همکاری ها با شریکان تاجیک هستم ولی تا حال موفق نشدم. شاید مشکلی وجود دارد و مانند مشکلی اقتصادی، ولی من باور دارم که بعد از این همایش ما می توانیم به مقصد رسیم.
Not showing such interest.
نمایندگان این شرکت گفتند در صورت پیدا نمودن همکار یا شریک تاجیکستانی آماده صادرات محصولاتشان به تاجیکستان هستند. در این نمایشگاه همچنین مال و محصولات گوناگون از قبیل کشاورزی، ساختمانی، نوشابه ها، لباسواری، گوشت و قنادی، هنرهای دستی، زرگری و خدمترسانی های بانکی به معرض گذاشته شده است. تولیدات در شرکت های وطنی به واردات اشیای خام از خارج کشور نیز بستگی دارد. بنابراین برخی صاحبکاران تاجیک چنین نمایشگاه را یک فرصت برای رشد کارشان میدانند.
البته ما با این نمایشگاه با اون مقصد آمدیم که برای شناس شدن با دیگر نماینده های بیزنس، برای مثلا اشیای خام، اکثریت اشیای خام ما از خارج دسترس کرده میستد میشود. برای همین ما چنین فکر داریم که با پارتنر چی میشه؟
شریکانی.
با شریکانی خارجی ممکن ما شناس میشیم و در آینده میتونیم با وایو یا جای کار کنیم.
هرچند مسئولان هدف از تشکیل چنین نمایشگاه ها را پیدا نمودن بازار نو و جلب سرمایه نیز ارزیابی میکنند، ولی اقتصاددان ها بارها تاکید نمودند که راه رسیدن به چنین اهداف افزایش استحصال محصولات باصفت در داخل کشور است که با بازار بیرونه به آسانی راه یابد.
بیننده های عزیز، حالا یک آگاهی داریم، خواهش با دقت باشید. از 30 اکتبر امسال زمان پخش برنامه اخباری آزادی در تاجیکستان و مسکو تغییر می‌یابد. برنامه ما از هفته آینده ساعت 7 به وقت دوشنبه و ساعت 5 به وقت مسکو پخش خواهد شد. بی خبر نمانید و لطفاً به دوستانتون هم برسانید. نزدیکان قربانیان عروس ربایی در قرقیزستان از یک وکیل پارلمان این کشور طلب دارند که یا از آنها عذر پرسد یا استعفا دهد. موضوع عروس ربایی دوباره و بعد یک جلسه در پارلمان سر زد. دپوتات قرقیز مایکین بیک عبدالیف گفت دزدی چاروا جنایت است بدتر از ربودن عروسان. زرنگیز نوروز شو گزارش میدهد.
بکتیگول شکنوا خاله آیزاده کنتبکوی 27 ساله یکی از قربانیان کشته شده عروس ربایی در قرقیزستان است. 2.5 سال پیش مردی که آیزاده پیشنهاد ازدواجش را قبول نکرده بود او را دزدیده بعدن کشت. این فاجعه آن زمان در قرقیزستان سر و صدای زیاد بپا کرد. برخی ها گفتند دیگر کسی بعد از این چنین عمل را سفید یا پشتیبانی نخواهد کرد. ولی به گفته ساکنان ناراضی حادثه اخیر معلوم کرد که این کار در پارلمان هم پشتیبان دارد.
من طلب دارم که وای این سخنانش را پس گیرد و یا استعفا دهد. ما دخترک را از دست دادیم. او حالا می توانست با ما باشد. طلب دارم که دختران ما را با چاروا برابر نکند. من دیگر عموماً گپ ندارم. براستی.
اخیراً دپوتات میکین بیگ عبدالیف دختران را با گوسفند برابر کرد و چندی از همکارانش پیشنهاد کردند که جزا برای دزدی چاروا سخت‌تر شود. عبدالیف گفت چنین جنایتکار باید 12 سال حبس شود. این در حالی است که برای ربودن آدمان جزا در قرقیزستان سبک‌تر است. فقط یک وکیل به این پیشنهاد زید برآمد.
جزا برای قتل بی‌رحمانه تقریبا مثل دزدی چاروا است. پس نباید این خل باشد. این طور نمی شود. من مقایسه کردم. مثلا ماده آدم ربایی را ببینیم، برای دزدی دو نفر و زیادتر از آن جزا در شکل محروم ساختن از آزادی به مهلت از 7 تا 11 سال با مصادره مال و ملک پیش بینی شده است. برای دزدی چاروا به مقدار کلان از 8 تا 12 سال زندان. یعنی چاروا از جان آدم با ارزش تر است.
عروس ربایی این فقط یک عنعنه ما است. گذشته های ما این کار را می کردند. این را با دزدی چاروا برابر نکنید.
برای چنین اظهارات به باوری حامیان حقوق، وکیل پارلمان باید از جامعه عذر پرسد یا از مقامش برود. حقوق شناسان میگویند با چنین موقع پارلمان عملا از جنایتکاران حمایت میکند.
این میتواند برای زیر سوال بردن آداب و وکالت دپوتات در پارلمان اساس بدهد. ربودن عروس اصلا عنعنه نیست. این جنایت است که در اکثر حالت انجام فاجعه بار دارد.
این حامی حقوق خودش دو بار قربانی الکچو یا عروس ربایی شده است. ترجمه اصطلاح الکچو گیر و گریز است. باری اول لیلا را در 16 سالگی ربودند. یک شناسش او و دوگانه اش را مهمانی دعوت کرد که آنجا آنها را گروهی زنان انتظار بودند. آن زمان او را سیگار نجات داد. در نزد خویشاوندان جوانی که او را ربودنی بود سیگار کشید و لیلا را به تربیت خوانده озод карданд.
Сигор ҳам аз рӯи ҳавоу ҳавас ба дастам афтод, вале агар сигор намедоштам, маҷбур будам роҳҳои дигари берун шудан аз он вазъиятро ҷустуҷӯ кунам. Одам бояд барои худ мубориза барад. Таслим шудан ба назари ман аслан қобили қабул нест.
Тибқи қонун рабудани арусон дар Қирғизистон ман аст. Пештар барои он то 7 соли зиндон пешбинӣ мешуд. 4 соли пеш қонунро ислоҳ карданд ва ҳоло ба нафаре ки духтари ноболиғро медуздад то 10 сол ва барои рабудани духтарони болотар аз 18 сола 7 соли зиндон таҳдид мекунад. Зимнан бо вуҷуди баҳсҳо парламони Қирғизистон барои дуздии чорво ҷазоро сахттар кард.
و یک موضوع فرهنگی هفته گذشته در شهر خوجند 60مین شب ایجادی هنرمند اتحاد شوروی جورابیک مرادوف دایر کردید. این برنامه همچنین به 80مین زادروزی او بخشیده شد. فرزان محمدی از آن برنامه کنسرتی گزارش تهیه کرده است که حالا همراه می‌بینیم.
تمام بندگان خدا و دعا میکنیم جنگ اون نشه سلو شد و قد خوش خورسن شد صد سال بیزی و صد و بیس سال بیزی.
جورابیک مرادوف کیست؟ زیر این عنوان برنامه نوی هنرمند خلقی اتحاد شوروی جورابیک مرادوف در شهر خوجند برپا گشت. جورابیک مرادوف آوازخان معروف تاجیک هنگام هنرنمایش گفت که 60 سال باز روی صحنه است و احساس خستگی نمی کند و هدفش سرجمعی آدمان و ترغیب دوستی در سراسر جهان است.
خدا عمرت یاد باز کنسرت نو میکنم. خدا خواستش کار میکنم. نو میکنم چون که این خلق بزرگوار ما قرضدار کرد فرزند گفته است ما یک قرضدار خدا خواهد تا حیات و زنده باشیم می خدمت میکنیم خلاص.
در این برنامه کنسرتی ده ها پیروان مکتبی او از انسامبل ششمقام خانان نور خوجند و آوازخوان های ازبکستان نیز هنرنمایی کردند.
مخلصان از ناحیه سوخ ولایت فرغانه آمده. دو روز باز همینجا هستیم و جورابیک که میبینیم افته. آنچه سال باز دیر باز ندیده بودیم ما حاضر من امروز با خوردیم از اول احوالشان با خبر شدیم.
الهیم جورابیکم مرادوف در صد درمدگی دهیم همه خیلی یوبیلی سالا کدن الان نصیبش کدن.
چند نسل در تاجیکستان با سرودهای جورابیک مرادوف بزرگ شدند. او از جمله هنرمندانی است که در تمام محلهای تاجیکستان سرودهایش را گوش میکنند. برای نقش موثرش در رشد صنعت آوازخوانی تاجیک سال 1987 برنده مکافات دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است. مؤلف 500 آهنگ بوده تا 60 سال فعالیت در صحنه بیش از 2000 سرود سرایده است. حالا راهبری دسته هنری نور خوجند را در شهر خوجند بر عهده دارد.
با پایان برنامه هم رسیدیم، ولی نشر خبرهای نو با عکس و ویدیو در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در تیک تاک، تلگرام، تویتر و اینستاگرام و یوتیوب ادناکلاسنیکی دوام می‌یابد. شما هم اگر خبری مهمی دارید با ما بفرستید و با رادیو آزادی بمانید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیتون با او در
اومد اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوگل خوجه هستم و خبرهای توزیع تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیمتون میکنم. در حالی که اسرائیل به حمله زمینی ضد گروه حماس آمادگی میبیند، همچنان به بمب باران های شبانه به نوار غزه ادامه میدهد. خبرگزاری ریترز روز 26 اکتبر با نقل از ارتش اسرائیل نوشت شب گذشته نیروهای این کشور در غزه عملیات محدودی را انجام دادند و پس از عملیات به خاک اسرائیل بازگشتند. نوارهایی که ارتش اسرائیل نشر کرد لحظه درآمدن ماشین های نظامی را به غزه نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل گفت عملیات بخشی از آمادگی برای مرحله های بعدی جنگ بوده، به چند پایگاه نیمه نظامیان، زیر ساختارهای حماس و پایگاه های پرتاب موشک های ضد تانک ضربه زده است. شب گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت نیروهای ارتش این کشور در حال آماده باش برای عملیات زمینی هستند، اما باز هم اشاره به زمان این عملیات نکرد. جنگ میان اسرائیل و حماس روز 7 اکتبر آغاز شد. از آن زمان تا کنون از جانب فلسطینی بیش از 6,500 نفر و از طرف اسرائیل 1,400 نفر کشته شدند. تلاش ها برای آتش بس میان جانب ها تا کنون بی‌نتیجه بوده است. در شهر لویستون ایالت مین امریکا شخصی نوشیناس به سوی آدمان تیرک شده است. بنابر اطلاع آخرین در نتیجه این تیرپرانی 22 کس کشته شده، 60 تن دیگر جراحت برداشتند. پلیس میگوید کسی که تیرک شده است احتمال روبرت کاردی 40 ساله است. پلیس میگوید وی هنوز بازداشت نشده است. همزمان انگیزه حادثه معلوم نیست. وکیل پارلمان قرقیزستان ادخان مدومروف را روز 26 اکتبر از بازداشتگاه موقتی به بیمارستان قلبی شهر بیشکک بردند. مایرامبیک جمعه‌بیکوف وکیل مدافع مدومروف پیشتر گفته بود که سلامتیش بد شده است. نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی قرقیزستان روز 2 سپتامبر امسال مدومروف را بازداشت کردند. بیگوی آن روز دادگاه او را تا 24 اکتبر به حبس گرفت. دیرتر مهلت حبس او را دراز کردند. وکیل مدافع گولیانا اوبالیوا گفت سیاستمدار را در خیانت به دولت کمون برمیکنند و تصدیق نمود که پرونده به سند مربوط به قطعه تورت کوچو در مرز قرقیزستان و تاجیکستان ربط دارد. آن را ادخان مدومروف در زمان کاتب شورای امنیت قرقیزستان بودنش در سال 2009 امضا کرده بود. طبیب جراح عبدالله وزیریفی 76 ساله را که به نام طبیب علی بیدکی مشهور است در زادگاهش دهه مولو باروت نویه رش دستگیر کردند. علاوالدین دولتوف و علی بیدکی که مقامات او را رهبری گروه مسلح در رش میدانستند سال 2011 در عملیاتی کشته شد. اسمت الله عبدالله پسر عبدالله وزیریف روز 26 اکتبر با رادیو زودی گفت پدرم را مامورین امنیتی دو هفته پیش با خود بردند ولی تا حال سببش را نمیگویند. مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت عبدالله وزیروف را رسما اعلان نکردند. کوشش رادیو آزادی برای گرفتن شرح رسمی روز 26 اکتبر بی‌نتیجه ماند. عبدالله وزیروف در شفاخانه خصوصی در منطقه رشت همچون پزشکی جراح کار میکرد. در شهر مسکو محاکمه 5 تاجیکستانی و یک زاده داغستان شروع شده است. آنها به آمادگی به انجام حمله و تشکیل گروه تروریستی متهم هستند. وکیلان مدافع گمانبران میگویند پرونده انگیزه سیاسی دارد. فسب یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفته است بازداشت شده ها زیر رهبری دویش نقشه داشتند سال 2022 بنای این خدمات را ترک کنند. آنها با هدف مجبور کردن روسیه به بیرون آوردن نیروهایش از سوریه میخواستند حمله تروریستی انجام دهند، شهر دادن مقامات روسیه. از 5 زاده تاجیکستان منوچر و رجب علی بوریف و عبدالملک سمیف، سمندر توش مراد و عبدالقادر تویرف نام برده می شود. گمانبری ششم حاجی مراد حسن علیف از داغستان است. همه آنها از 19 تا 25 سال داشته در زمان بازداشت در روسیه مردی کوری می کردند. به نوشته خبرگزاری های روسیه، هنگام تحقیق پرونده 5 نفر عیب اعلام شده را قسمان یا پورا اعتراف کرده، یک تنی آنها اتهام را به پای دانسته است. با آنها سالهای دراز زندان و حبس یک عمری تهدید میکند. دورنمای تطبیق بزرگترین طرح زیربنایی در پایتخت ترکمنستان اشقابات سیتی نامعلوم میماند. مقامات ترکمن هم شرح نمیدهند که ساختمان اشقابات سیتی که 3 سال پیش در یک مراسم بشکوه آغاز شده بود چرا ناگهان قطع گشته است. در آنجا هیچ گونه کارهای ساختمانی جریان ندارند، تنها لوحه های بزرگ با عکس بناها دیده می شود. اطلاع داد خبرنگار بخش ترکمنی رادیو زودی. مقامات ترکمن انتظار داشتند که طرح اشقابات سیتی به پایتخت نوی آن کشور تبدیل می یابد. طبق نقشه در حدود مجمع باید بیش از 200 بنای از 12 تا 35 آشیانه ساخته می شد. اجرای لایحه که سال 2020 آغاز گشته بود یک سال بعد پس از آن که کارشناسان به نااستواری زمین در آن منطقه اشاره کردند بازداشته شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک سازمان حامی حقوق انسان حکومت تاجیکستان را برای مجازات به گفتش خودسرانه خانواده مخالفان تنقید کرد. کمیته نروژی هلسینکی، نروژن هلسینکی کمیته، میگوید
مقامات در بیشتر از دو هفته اخیر پیوندان چندی از مخالفان را در منطقه کشور بی برق و بی آب گذاشتند. از دوشنبه دعوت میکنم که فشار را به اعضای خانواده منتقدان بس کند، گفته است دبیر کل کمیته نروژی هلسینکی بریت لیندمن. من میرزان عبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بریت لیندمن روز 25 اکتبر در اظهاراتی از شریکان دموکراتی تاجیکستان هم خواست دوشنبه را برای چنین رفتارش به پاسخگویی کشند. وقتی مقامات تاجیکستان پیوندان منتقدان را به محاکمه جزا میدهند، نه تنها مجازات دست جمعی را تجربه میکنند و والایات قانون را زیر پا می نمایند، بلکه به آزادی های بنیادی در داخل اتحاد اروپا نیز تهدید دارند، گفت لیندمن. در تقریبا 3 هفته آخر 4 نماینده مخالفان حکومت به رادیو آزادی خبر دادند که مقامات نزدیکانشان را در تاجیکستان بی برق گذاشتند. عایشه ما عبداللهی و مادر شرف الدین گدایف، یکی از نمایندگان مخالفان، روز 12 اکتبر تصدیق کرد که کاملا برق ندارد. عایشه میرزایوا، مادر رئیس گروه 24 سهراب ظفر و خواهر جنرال زندانی غفور میرزایف، گفت مقامات سیم برقی خانه‌اش را بریدند. فرهاد آدینایف، فعال تاجیک در اروپا، میگوید کارمندان اداره برق شهر حصار سیم برقی خانه‌شان را کندند. یک نماینده دیگری مخالفان از ولایت ختان با شکایت همسان به رادیو آزادی گپ زد، ولی نخواست نامی خودش و نزدیکانش نشر شوند. کمیته نروژی هلسینکی بر علاوه میگوید مقامات در ناحیه اشت سیم برقسی خویشاوندان الهام جان یعقوبوف، عضو پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت را نیز بریدند. هر سه آنها در اولین ماه اکتبر دستگیر و تنها بعد از محکوم کردن الهام جان یعقوبوف در ویدیو آزاد شدند. فعالان تاجیک در خارج به کمیته نروژی هلسینکی گفتند تعداد زیادی خانواده ها از قطع هدفمندان نیروی برق آسیب دیدند، ولی از ترس انتقام گیری مقامات چیزی نمیگویند. مقامات تاجیکستان رسما در این باره شرح ندادند. نمایندگان مخالفان میگویند بعد از تظاهرات هنگام سفری پرزیدنت امام‌علی رحمان به آلمان، مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. آنها علیه رئیس جمهوری شعار داده به ماشین نشستش تخم زدند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ روز 6 اکتبر در گزارشی گفت حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
در کوچه های سر به تنهای بای مادرهای درد به تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد به تنهای تنهای تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلوار پاره پاره ای نسرین است از من بیرخ هرچی که در من با از من بیرخ شوقی شکوف تنها جراحتی قلبم را با ناله های تلخ دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گریه های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آه
نیست از من برفت هرچی که در من بود از من برفت شوقی شکفتن ها از من برفت امید فردایم از من برفت تو ماندم تنها از من برفت هرچی که در من بود از من برفت شوقی شکفتن ها
تنش‌های دیپلماتی میان اسرائیل و دبیر کلی سازمان ملل متحد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش میگوید اظهاراتش تحریف شده است و او هیچگاه حمله گروه فلسطینی حماس را به اسرائیل درست نشمرده است. در آغاز اظهارات دیروز گفته بودم که اقدام‌های حماس را در اسرائیل در روز 7 اکتبر نکوش میکنم. هیچ چیزی نمیتواند اقدام برقصدانه را برای قتل و زخمی کردن و گروگان گرفتن غیر نظامیان و موشک پرانی ها بر اهداف غیر نظامی توجیه کند، علاوه کرد دبیر کلی سازمان ملل متحد. آقای گوتریش گفت روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت تنها در مورد آسیب های مردم فلسطین صحبت کرد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به این اظهارات دیدار برنامه ریزی شده را با آنتونیو گوتریش بیکار کرد و در صحبت با رادیوی ارتش اسرائیل گفت کشور اجازه ویزا را برای نمایندگان سازمان ملل متحد نیز رد میکند. همزمان با این شدت حمله های اسرائیل به غزه افزایش یافته، بحران بشری در منطقه بیشتر گردیده است. غزه در محاصره کامل است و مردم از نبودن نفت و کمبود آب و خوراک و دارو رنج میکشند. بعد از حمله های گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، غزه هدف حمله های مرگبارترین از سوی تل اویو قرار گرفت. وزارت تندرستی غزه که از طرف حماس نظارت می شود، گفته است که در نتیجه حمله های اسرائیل در تقریبا 3 هفته اخیر به این شهر بیش از 7000 کس کشته شد. درخواست ها برای آتش بس تا کنون نتیجه نداده است. همزمان اسرائیل گفته است که جنگ طولانی خواهد بود و تا از بین بردن حماس ادامه خواهد داشت. با وجود تهدیدهای پی در پی اسرائیل برای عملیات زمینی در غزه، تل اویو نتوانسته است چون این عملیات را انجام دهد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مقامات ازبکستان کمش 10 آشخانه با استیلا حلال را در شهر توشکن بستند. جایهایی که نمازخانه دارند و با مشتریان شراب نمی فروشند. ماموران امنیتی با صاحبکاران گفتند در صورت فروش شراب می توانند دوباره در آشخانه های خود را کشویند. در این باره من نگارای فضلی